أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يعني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم اصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترو. سوره مبارك دخان که در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، توحید و وحی نبوت و در کنارش مسائل ولایت و اهل بیت مطرح است. در آغاز این سوره بعد از جریان سوگند به کتاب مبین فرمود انا کنا منذرین، بعد مسائل توحیدی رو ملاحظه فرمود و از عاقبت و معاد هم انذار کرد و اجمالاً در آیه 16 یوم نبطش البطشه الکبرا را مطرح فرمود. بعد از اینکه قصه آل فرعون و قوم تبع را ذکر فرمود و مسئله معاد پرداخت که مسئله مهم بود برای همه و هست، فرمود اینها منکر معادن، اینها یا به قدرتشون تکیه میکنن مثل فرعون که فتولا به رکنی، ما کسانی را از بین بردیم که از اینها مقتدرترن، اهم خیرون ام قوم تبع، و اگر شبهی دارن میگن فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ما تبیین کردیم که معاد رجوع به دنیا نیست، معاد سیر مستمر الی یوم القیامه است، و اگر اینها میخواهند در دنیا مسئله احیای مرده را از نزدیک تجربه کنند، کم نبودن انبیا علیهم السلام که مرده ها را به معجزه الهی زنده کردن یک، و هر سال ما مرده را زنده میکنیم، به اینها میگوییم وقتی بهار شد به این فکر باشید که اولم یرو ان الله یحیی الارض بعد موتها، ما هر سال داریم مرده را زنده میکنیم. وقتی بهار میشود دو تا کار انجام میگیرد، یکی خوابیده ها را بیدار میکند، یکی مرده ها را زنده میکند. این درخت ها در زمستان خوابند، در بهار بیدار میشوند، وقتی بیدار شدن نیازی به غذا دارند، غذاشون هم از آب است و خاک است و کود است و امثال زاله. این خاک های اطراف این درخت مردن، ما طرزی رهبری میکنیم که این درخت از راه ریشه این خاکهای مرده را جذب بکند به بدن خودش، به صورت خوشه و شاخه در بیاره. این خاک مرده است که حیات گیاهی پیدا میکند دیگه. ما هر سال داریم مرده را زنده میکنیم. اولم یرو که ان الله یحیی الارض بعد موتها، اگر اینا رو حس و تجربه میخوان سخن بگویند، ما هر سال داریم مرده را زنده میکنیم، و اگر در مراحل تجریدی بخواهن فکر بکنن، ما هم چهار تا برهان اقامه کردیم. یکی این که اگر نظام آفرینش حساب و کتابی نداشته باشد، هر کس هر کاری کرد، نه پاداش ببیند نه کیفر، یعنی اگر معاد نباشد باز همین است دیگر. این میشه لغو، به خدا کار لعب، به خدا کار لعب نمی کند. این میشه باطل، خدا کار باطل نمی کند. این میشه عبث، خدا کار عبث ندارد. این میشه صدا، خدا کار صدا نمی کند. این چهار آیه که افحسبتم انکم خلقناکم عبثا تو پایان سوره مؤمنون، یا ما خلقنا السماء والارض و بینهما لاعبین، یا ما خلقناهما باطلا، یا ایحسب الانسان ان یترک سدا، اینها چهار تا وسطن که هر کدام هم میتوان اونها را به صورت شکل اول تنظیم شد، هم به صورت شکل دوم. هستی بی هدف باطل است، باطل را خدا انجام نمیدهد. هستی بی هدف لعب است، خدا لعب انجام نمیدهد. هستی بی نظام و آفرینش بی هدف صداست، خدا کار صدا نمی کند. باطل است، خدا کار باطل نمی کند. در اول سوره مبارک یونس مبسوطا بحث شد، تو سوره صاد بحث شد، تو سوره مؤمنون بحث شد، تو سوره القیامه بخواست خدا خواهد آمد ایه سوال انسان ان یترک صدا. اگر این کارها باشد، این کارها عبث است و خدا کار عبث نمی کند. لذا در همین قسمت هم، یعنی آیه 38 و 39 سوره مبارک دخان که محل بحث است، می فهمد ما آسمان و زمین را به عنوان بازیگر نیافریدیم. یک، این قسمت نفی. و ما آسمان و زمین را جز به حق نیافریدیم. این دو، اینها با حق ساخته شد. حق یعنی هدفمند دیگر. و اگر شما دقیق تر رو برهان تجریدی بخواهید فکر بکنید، ما انسان را به شما طرزی معرفی میکنیم که انسان یه موجود نمیریه. شما به این فکر هستید که مرده را خدا زنده بکند، انسان که نمیمیرد. اگر روحی موت ظاهری میخواد با حساب بکنید، ما هر سال داریم مرده را زنده میکنیم. اگر رو بحث تجربی و حسی و امثال ذالک، اگر اون فهم دارید که درباره انسان اون معانی عالی رو بفهمید، انسان که مردنی نیست، این بدنش متفرق میشه دوباره جمع میکنه، ولی روح که نمیمیرد. اون طوری که ذات اقدس اله انسان رو معرفی میکند، انسان یه موجود نمونه‌ای در ساختار خلقت است. فرمود انکه، درست است که الا اله الله تسیر الامور، همه به طرف خدا هم سیر دارن هم سیرورت، اما تنها قافله ای که به لقای خدا بار مییابد قافله انسانیت است. انکه کادهن الی ربک کدهن فملاقی، نه در بین راه توقف دارید، نه در بین راه نابود میشید. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست که نیست. این متحرک وقتی شروع کرد تا لقاء الله در حرکته. این تو نیست که وسطا بره تو گودار نفی و نابودی بس سر از جادی که در بیاره. فبا این معنا رو که نمیفهمید، اون معنای حسی و تجربی رو بخواد بفهمید که ما هر ساله داریم مرده رو زنده میکنیم. اگر یه مقداری بالاتر بیایید، انسان اصلا نمیمیرد. قبلا هم ملاحظه کردید که قرآن مرگ را نابودی نمیداند و میگوید انسان در مسافه مرگ، انسان پیروز است، مرگ را میمیراند نه بمیرد، مرگ را میپوساند نه بپوسد. او زائق است و مرگ مذوق. اگر در این حد میتوانی فکر بکنی که اصلا سوال جا ندارد که خدا چگونه مرده را زنده میکند، و اگر در مسائل حسی به تجربی فکر بکنی، ما هر سال داری مرده را زنده میکنی. اینی که تو روایات ما هست که اذا رأیتمون ربی فذکروا النشور، برای همینه اگر رسبت به بدن میخواد بگید، خب هر سال خدا دارد این خاکا رو زنده میکند دیگر. اگر راجب روح سخن بگوید که او که نمیمیرد، بعد میفهمد اگر یه قدی بالاتر بیایید میفهمید بین که همه، یعنی همه موجودات ابن السبیل هن، فقط انسان است مقصد میرسد، همه توراهی هن. برای اینکه موجود یا جماد است یا نبات است یا حیوان در این سمت است و یا فرشته است که در اون سمت است. این موجودات مادی، جماد و نبات و حیوان، ابن سبیل تو راهی بخش اولن، اون فرشتگان و مجردات ابن سبیل بخش دومن. تنها موجودی که از صفر به صد میرسد انسان است. فرشتگان درست است که از اون طرف به لقای الهی بار میابن، ولی از این طرف از ماده که شروع نکردن، اینا تو راهی هم. تنها موجودی که دو طرف را حد پی میکند همین انسانه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. او میتونه خلیفه باشه، او میتونه مظهر همه اسماء الهی باشه، این میتواند از تراب به رب الارباب برسد. بقیه موجودات همشون ابن سبیلن، هیچ کدومشون از صفر به حق نمیرسن. اما این که در آیات دارد که علا الله تسیر الامور، یعنی سیرورت همه اینها به لقاء الهی است، این هم درست است. اما معناش این نیست که همه اینها به دنافذ دلا میرسن. هر کس از هر جای آمده به همونجا برمیگردد. ما الان معتقدیم که همه موجودات از ذات اقدس اله هستند و همه موجودات هم به طرف خدا برمیگردن، اما همون جوری که صادر شدن همون جور برمیگردن. مگه همه موجودات صادر اولن؟ یا همه موجودات صادر ثانی و ثالث و رابع هستند؟ همه موجودات از خدا هستند با حفظ مراتب، همه موجودات به خدا میرسند با حفظ مراتب. همون جوری که از خدا بودند اما نه معنیش اینه که صادر اولن، به طرف خدا میروند اما نه اونطوری که به دنافذ دلا برسند. الان ما میگیم همه این آبها که از باران ریخته نزولات الهی است به دریا میرسد. خب بله به دریا میرسد، اما این نهرهای کوچک همین که به بحر رسیدن همونجا میمونن. تنها اون سیل است که خروشان تا وسط دریا میرسد. مگر همه آبها به دریا میرسن؟ وسط دریا میرسن. بنابراین انا لله با حفظ مراتب و انا الیه راجعون با حفظ مراتب. این تو نیست که حالا علا الله تسیر الامور معنیشون باشه همشون به لقاء الله برسن که. بنابراین قرآن به منکران معاد میفرماد به این که اگر شما انسان را فقط در محدوده طبیعت خلاصه میکنید، خدا هر سال داره مرد را زنده میکند، و اگر بخشی از انسان را طبیعی به بخشی ماورای طبیعی به مجرد میدانید، اون که اصلا نمیمیرد تا شما بگید مرگ وقتی پیدا کرد دوباره با زنده بشه، او هم برتر از آن است که وقتی این بدن رو رها کرده دوباره بیاد به دنیا با بدن خاص خودش به هر جوری که ذات اقدس اله به او عطا می کند این سیر خودش ادامه میده. بله خب، ولی این که می تواند برسد این است. اینا در هر حدی اگر چون چه مو مراحل میانی اشکال داشته باشن، پاسخش اینه که ان الارض لا يحيى الارض بعد موتا. اگر رو مسائل تجدیدی قد عقلشون برسه که پاسخش مشخصه. همون شما مشکل چی هستی؟ این نظام نظام حق است، باطل نیست. اگر هر کسی الان در عالمی که میبینید همیشه همینطور بود، این ظلم ها و این قتل و غارت ها اینا همه تو بود دیگه، قد افلح الیوم من استعلا همیشه بود. خب حساب و کتاب اگر در عالم نباشد که میشه لغو. یه چند سباهی یه عده به قدرت خودشون متکیم، بعد به قهر الهی میرسن. لذا فرمود به این که ما چند تا کار کردیم، هر چیزی را به حق خلق کردیم. ما خلقنا استا ما خلقنا هما الا بالحق. انسان را ذات اقدس اله به حق آفرید. انسان را اون دستگاه گوارش و معده و روده اینه که روزهای قبل اشاره شد طرزی خلق کرد که چیز باطل را قبول نمی کند، غذای سمی آلوده باطل نمی کند، بر می گردونه. این مثل تنگ خالی نیست که هرچه بریزی جا بده، این طور نیست. این را صحیح خلق کرده، این را سالم خلق کرده. اگر غذای سالم به روده و معده دادیم جذب می کند، غذای مسموم دادیم بالا میاره. فطرت هم به شرح زن فرمود حرف دروغ زدی این بر میگرده باور نمیکنه، حرف راست زدی باور میکنه. درونش به حق، بیرونش به حق، روحش به حق، بدنش به حق، ما اینها رو با حق ساختیم. یعنی مساله ساختمانی انسان حقیقت است. کل جهانم همینطور است. مساله ساختمانی ارض و سما حقیقت است. کسی رو زمین خلاف بکنه بالا میاره، زیر آسمان خلاف بکنه بالا میاره. فرمود این مجموعه به حق خلق شد. مزاج این نظام سپهری باطل را قبول نمی کند. الان شما میبینید این 7 میلیارد تا 3-4 نفر دارن اداره میکنن. وجود مبارک ابراهیم است و موسی است و عیسی است و وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، اینا دارن جهان اداره میکنن. دیگران رفتن که رفتن، اثری از اونها نیست. این همه سلاطین و خوانین و خواتین اینا که آمدن، خبری از اینا نیست. اونی که میمونه اینه. بنابراین فرمود این نظام، اگر شما خیال کردید که معاد عودی علی دنیاست، این خیال باطلی است. معاد این نیست. و اگر درباره قدرت خدا بحث میکنید که ما گفتیم هر سال خدا داره مرده را زنده میکنه، اگر درباره روح بخواد بحث بکنید که روح که نمیمیره، روح مرگ را میمیرونه، اگر درباره کل نظام بخواد بحث بکنید، هم نظام فاعلی حقه، هم نظام داخلی حقه، هم نظام غایی حقه. ما با مثلث حق حل کردیم. این بیان نورانی وجود مبارک موسی کریم در دربار فرعون این است که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که مبسوطا تو سوره طه گذشت. این یک جمله کوتاهی است اما به سه نظام اشاره کرده. فرمود هر چیزی که شما بهش اشاره بکنید، یه نظام فاعلی دارد که به الله منتهی است، یه نظام داخلی دارد که کمبودی ندارد، هرچه باید داشته باشد دارد. پیشرفته ترین علم اگر درباره درخت فتوا بدهد که درخت باید اثر داشته باشد، خدا آفرید داد، معدن باید فرون اثر داشته باشد داد، هر چیزی هرچه لازم دارد به او داد. اعطا کل شیء خلقه، کم بود کسی ها بگد ای کاش درخت این می داشت. نه، هرچه باید داشته باشه داره. درخت ها و خوشه ها و شاخه ها هرچه باید داشته باشند دارند. این مال نظام داخلی. بعد به مقصد برسن، بی مقصد که نیست. مقصد اینها رو مشخص کرده، یک مقصودی که در این مقصد او را زیارت میکنن مشخص کرده، دو راهی که اینها را به مقصد برساند تا مقصود را ببینن مشخص کرده، و اون اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، راه رفتن را، پای رفتن را، چشم رفتن را به اونها داد تا مقصد برسند. هم نظام فاعلی رو مشخص کرد، هم نظام داخلی رو مشخص کرد، هم نظام غایی رو مشخص کرد. این میشه تبارک الله احسن الخالقین. نه، مقصود نهایی کسی دیگه است. بهشت و جهنم میرود، آخرت میرود تا به لقاء الله برسد. لقاء الله، لقاء الله دیگه اینجا میفهمد به اینکه میبیند جلوه الهی را و نور الهی را که تا کنون گوشه از این برای کلیم حق ظهور کرده است. بهشت بله مجرد هست، ولی منظور اینه که فرمود این لهون جناتون تجدی من تحت الانهار است. بعد میفرماد به اینکه اینها لقاء الهی دارن. وجوهون یومئذ ناظرتون، نه چشم، وجوه چهره هستی اینها به طرف الله نظر می کند. نه، مسیر مال همه اینها این نیست، ولی پایان خواص است. چهره می بیند، چهره هستی، اون که در نماز می گوید وجه تو وجهه للذی فطر السماوات، نه یعنی نظر تو، این وجوه و ناظرتون، نه عیون و ناظرتون. چهره هستی که در نماز میگوید وجه تو وجهه للذی، همون وجه وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، اون به طرف لقای الهی، البته به جلوه حق میرسد، به تجلی حق میرسد، به نور و سماوات به حق میرسد. هر کسی کلنا را مرتبه ذات حق تعالی که ادراک او شهود او مستحیل است به قول المطلق در دسترس احد نیست، چون او بسیط از جز بردار نیست، یک نامتراهی است، اکتنافپذیر نیست، دو او را نمی شود با علم شهودی درک کرد. البته با علم حصولی مفهوم نامتناهی، مفهوم الله، مفهوم ذات جامع جمیع کلام و کلمات که ما به همین ها مکلفیم راه داره. یه بیان لطیفی مرحوم ابن وابه قومی از وجود مبارک امام صادق در همون توحیدش نقل بکند که یک شخصی به حضرت عرض میکند که خب اینا که مفهوم است، فرمود اگه مفهوم نباشد لکان توحید و انا مرتفع، ما که مکلف نیستیم اون ذات رو ببینیم، ما مکلفیم بفهمیم، بفهم یعنی بفهمیم، برهانی باشد که مثل دوتا چارتا یا قوی تر از این و غنی تر از این شفاف باشه، ثابت بکنه یه حقیقت نامتناهی در عالم هست، ما و عالم را آفرید، ما در برابر او خاضعیم، ایم ما این رو باید بفهمیم و به عمل کنیم. اما بریم بیرون او رو ببینیم، نه مکلفیم نه مقدور ماست. فمون لکوه الله لکانت توحید و انا مرتفعا. پس بنابراین هم دلیل تجربی ذکر میکنن هم دلیل تجدیدی. خواص در اونا کسانی هستن که موتو قبل انتبوتو نصیبشون شده، مثل وجود ما را که هست امیر و امثال زالک هست دیگر. بله بله، منطق اول دوم که مستحیل است. فرمود اینا میگن به این که این هیه الا موتت و اولا و نحن مشرین، خیال میکنن که معاد رجوع به دنیاست، فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. اونگاه استدلال قرآن این است که اگر به قدرتتون تکیه میکنی ما مقتدرتر از شما را خاک کردیم. اهم خیرون ام قوم تبع و الذین من قبلهم که اهلکناهم انهم کانوا مجرمین. اگر برهان میخواهید این است، به ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم. اگر نظامی باشد که هر کس هر چه کرد کرد، بگوید قد افر هل یوم استعلا، حساب و کتابی نباشه میشه لعب، میشه بازی، میشه ما اهل لعب نیستیم، بازی نیستیم، اهل بطلان نیستیم. تعبیرات سوره سا، تعبیرات سوره مبارکه مؤمنون، تعبیرات سوره مبارکه یونس، در اول سوره مبارکه یونس منازی فرمی اونجا آیه 3 به بعد، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش دبر الامر ما من شفیع الا من بعده ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدو الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم و کذا و کذا. یعنی هر کسی کاری کرد در برابر او مسئوله، این طور نیست که حساب کتابی نباشد. پس چهار تا حد وسط است که در اثر تعدد حدود وسطا براهین متعدد میشه. لعب باطل است، لعب باطل یعنی بی هدف بودن صحیح نیست و عبث صحیح نیست، صدا صحیح نیست، که اینها در آیه سور قبلی گذشت و این اخیری یعنی صدا یحسب الانسان یترک صدا تو سوره مبارکه القیام میآید. در ذیل این یحسب الانسان یترک صدا روایت است که وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه که کشاورزی میکردن، وقتی این بیله ها را با خاک آشنا میکردن، خاک ها را شیار میکردن، این آیه نورانی میخوندن یحسب الانسان ان یترک صدا، چون بالاخره این کارگری که کار میکند یه زمزمی دارد برای رفع خستگی. وجود بارکه استمیر این آیه رو میخوند، چه این که وجود بارکه است ابراهیم و اسماعیل وقتی میخواستن این کعبه را بسازن با همون زبان خودشون که قرآن از اون زبان به عربی ترجمه کرده است زمزمی داشتن، گفتن ربنا تقبل منا. خب این بنا، این مهندس، اینا که بالاخره کارهای یدی دارن برای رفع خستگی یک همزمزمه دارن، اونی که اهل الله نیست سوت میکشه برای رفع خستگی اون بدن حیوانیش، اما اونی که اهل الله هست ذکری داره، زمزمه داره. اونها وقتی میخواستن این دیوار کعبه رو بالا ببرن مطلبی میگفتن که ترجمه عربیشون این است که ربنا تقبل منا و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. این ربنا تقبل منا شعار اونها در ساختن بر کعبه بود. اینم ایحسب الانسان ان یترک سدا شعار مبارک از تمیر بود در اون کشاورزی. این براهین چهارگانه هست و بالاخره اول این براهین رو برای اثبات توحید آوردن، بعد وقتی از مشرکان اقرار گرفتن که من خلق از سماوات و الارض یقولون الله، بعد برادران استدلال میکنن. اگر کسی اهل استدلال نباشد او را از راه انسان شناسی معرفی بکنن که حقیقت انسان که نمیمیره، او رو رو حدس میگن نه رو برهان مقدمات حسی یا تجربی تجدیدی. از اینا اول اقرار گرفتن که من خلق از سماوات و الارض یقولون الله، و بود در حالا که الله را قبول دارید خدا با سه نظام این جهان را خلق کرد. نظام فاعلیش مضبوطه، نظام داخلیش مضبوطه، نظام غایش مضبوطه. شما یه نمونه بیارید که یک کسی در یه پژوهشگری بگوید ای کاش این خوشه، این درخت یا اون شی اگر اینجور بود بهتر بود. این درخت هرچی باید داشته باشد دارد دیگر. این درخت، این انسان هم هر چی باید داشته باشد دارد. اعطا کل شیء خلقه، فقط ما به حق خلق کردیم. مطلب دیگر این است که کلمه حق هم باز قبلا تو سوره مبارکه لقمان اینها مطرح شد که دو تا اطلاق دارد، یعنی این که بر ذات اقدس اطلاق حق اطلاق میشد که ذالک بند الله و الحق، این حق مقابل ندارد. و اگر چون چه و انما یدون هم من دونی هو الباطل، اون عدم ملکه نیست، اون سلب ایجابه. خدا حق است و در قبال خدا چیزی نیست تا باطل باشد، چون باطل عدم ملکه است. در قبال خدا هرچه هست معدوم است، بعد ذات اقدس الله می آفریند. یه حق است که به اصطلاح کتاب هایی که رایج هست میگن حق مخلوقون به. این حق مخلوقون به فیض خداست که فرمود ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. این اصطلاح حق مخلوقون به از این قسمت از آیات گرفته شده که فرمود ما به حق جهان رو خلق کردیم، یعنی مصالح ساختمانی ما در آفرینش فرشته ها و ملائکه بود. ارض و ما بینهما حق است، ما با حق ملک رو ساختیم، با حق آسمون رو ساختیم، با حق زمین رو ساختیم. این رو میگن حق مخلوقون به. این حق همون فیض الهی است که با خلق عین اوست من وجهن و غیر اوست من وجهن. اینی که تو کتاب های عرفانی میگن حق عین الخلق است من وجهن و غیر الخلق است من وجهن، این حق مخلوقون به است. نون حقی هزال که بند الله الحق. تعبیر بزرگان اهل معرفت این است که الحق و حق و الخلق و خلق هیچ ارتباطی با هم ندارن که این اون بشه اون این بشه. خدا خداست، خلقم خلقن. این حقی که خدا جهان را با این حق یعنی الحق و المخلوق به آفرید، اعنی فیض منبسط، این حق عین خلق است من وجه و غیر خلق است من وجه. این حق داخل فی الخلق لا بالممازجه، خارج عن الحق لا بالمباینه. و اون ذات اقدس اله محمول و موضوع این گونه از قضایان نخواهد بود. گفتن الحق و حق و الخلق و خلق و هر طرف نه، این مطلق است. اونا تعینات اینه. یک میبینید یه وقت از که یه بافنده ای ببینید این نورهی با مثلهو فرق میکند. بود اللهو نور السماوات فرض یک، مثلهو نفرمود، مثل نورهی. ما با مثل نور الله کار داریم تو عالم، نه مثلهو. اون لله المثل الاعلا. و قبلا هم گفته شد که موضوع و محمول با هم متحدن. اگه گفتیم الف باست زیدون قائمون، موضوع و محمول با هم متحدن، اما تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع، نه به دست رابط. ما سه تا قضیه داریم که از این سه قضیه از هم جدا هستند و تعیین کننده این سه قضیه هم محمول قضیه است. پس اصل اول این است که در هر قضیه موضوع و محمول باید متحد باشن. دوم آن است که تعیین کننده محور اتحاد کیه؟ موضوع قضیه است، محمول قضیه است. این در جوشن کبیر الله یک طرف، هو هم به الله برمیگردد، اما هزار اسم یا هزار یک اسم بر او حل میشد، میشه هزار قضیه. در این هزار قضیه از یک طرفی الله موضوع است، ضمیر هو هم به الله برمیگردد، اما محور اتحاد هزار جاست، نه ذات اقدس اله. ما الان در نمونه های خودمون که داریم اینه، میگیم زیدون هو ناطقون، زیدون هو عالمون، زیدون هو قائمون. صد قضیه است، در هر سه قضیه یه ذات داریم به نام زید. هو هم به همین زید برمیگردد، نه به غیر او. اما محور اتحاد سه جاست. بعدی گفتیم زیدون هو ناطقون، یعنی در مقام ذات ناطق است. وقتی گفتیم زیدون هو عالمون، یعنی در مقام ذات نه، در مقام وصف عالم است. وقتی گفتیم زیدون هو قائمون، یعنی در مقام ذات نه، در مقام وصف نفسانی نه، در مقام تن فعل قائمون. این سه تا اتحاد است. حرف اول را در اتحاد محمول قضیه میذارد، نه مفهوم. الله الله است، هو هم به الله برمیگردد. هزار تا محمول است در جوشن کبیر، هزار تا قضیه است، هزار تا اتحاد است، همه بیرونی دروازه است. اگر گفتن هو داخلون فی الاشیا، اگر تازه این هو به اون حق به معنای الله برسد، نه حق مخلوقون به، تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است. ما باید ببینیم محمول قضیه کجاست. اونجا هم الله نور السماوات والارض، بعد مثل نورهی، نه مثله، اون لله المثل الاعلا. به هر تقدیر اینا یا میفهمن یا نمیفهمن. اگر نمیفهمن خذوه فقوله دامنگیر اینهاست. اگر میخوام بفهمن چند تا برهان است، یکی الله را برای شما معرفی کرده، یکی انسان را. مگر انسان میمیره؟ شما الان که اینجا نشستید شرق و غرب را در نظر میگیرید، از نظر مکان، از نظر تاریخ بگید فرعون حکیم 3000 سال قبل بود یا 4000 سال قبل بود یا چند سال، یا وجود وارک ابراهیم چند قرن قبل بود. زمان زمین را شما الان درک کردید، پس به روحی دارید مجرد، نه متضمن است و نه متمکن، نه در زمانی می گنجد، نه در مکانی جا دارد. به چیزی که نه متضمن است نه متمکن، آنش مجرد دیگه. این شیء مجرد مردنی نیست. شما به همون دلیلی که پژوهش میکنید، تحقیق میکنید، از هزارها سال خبر میدید و از هزارها سال به الان یه منجم ماهر دقیق میتواند خسوف و خسوف هزار سال بعد رو از بس عالم منظم است بررسی کند، مثل کف دست. اگر برزه داشته باشد این نظم این است: لشم زوین مقیله ها تو در کرق من و برای لیلی سابق نهار. منقدر منظم خلق کردیم، شب و روز حسابش منظمه، شمس و قمر حسابش منظمه، هیچ کتب حق ندارن جلو بیفتن. اگر یه منجمی ارزه داشته باشد میتواند خسوف و کسوف هزار سال یا 2000 سال بعد رو کمس کف دست روشن کند، از بس منظمه. خسوف و کسوف 10000 سال گذشته رو میتواند مشخص کند. این وضع ارد. این روح مجرد مردنی نیست. وقتی مردنی نیست بالاخره این تنی که رها کرد یه جای دیگه با زندگی کند دیگر. اگه زندگی میکند یه توشه میخواد، یه حیاتی میخواد، یه وضعی میخواد که مثل این نباشه. فبود اگر اون فهم دارید که ما بگیم ان الانسان کادهن الی ربه که کتر و ملاقی همه ابن السبیل مگر انسان، و اگر در اون حد نیستید بدانید که اینجا این طبق این چهار برهان جای عبث نیست، جای لغو نیست، جای لعب نیست، جای باطل نیست. و حق است، این حق همون حق مخلوقون به هست که این حق عین الخلق است من وجهن، چون فیض عین مستفیض است من وجهن و غیر مستفیض است من وجهن آخر. عالم را به حق خلق کردن اونا که زمامدار این گونه از فکران فرمود خدا خداست، کسی به او دسترسی ندارد. خلقم خلقن الحق و حلقم، این علادین سمدانی که بارها به ابن عربی اشکال میکند میگد خب همیشه همینجور حرف بزنید، خب همیشه حرف اینجوره که باید حرف همیشه کسی حرف میزند که حکیم باشد نه عارف که غرق یه سلسله مسائل است. وقتی ابن عربی اون حرف زد، علادینی که قدم به قدم اشکال میکند به ابن عربی میگه همیشه خب همین طرف بزنید، خب همیشه همین طرف بزنه که میشه فیلسوف دیگه، عارف نمیشه. گفت الحق و حق و فالخلق و خلق و حسابشون کاملا از هم جداست. و هر تقدیر فرمود به این که آسمان و زمین حق ما بازیگر نیستیم. تو بحثای قبلن یه بیان لطیف از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی نقل شد که خب اگر شما بازیگر نیستید، دنیا که بازیچه هست ایره کی آفرید؟ شما میگید من حیات دنیا لعبان و لعب دیگر. شما هم که دنیا را آفریدی آخرت هم آفریدی، شما غیر از شما که کسی دیگه خلق نکرد که. شما هم که بگید ما بازیگر نیستیم، از این طرف هم که بگید دنیا لعب و لعب است، پس این مشکل چی را حل میکنید؟ یه بیان لطیفی سیدنا استاد رضوان الله دارد که فرمود خیلی فرق است بین بازیگر و بین بازیساز. فرمود خدا ابزار بازی خلق کرد و بازیگر نیست. میبینید هیئت مدیره یک مدرسه برای اینکه بچه ها خسته نشن میگن چند ساعت درس بخونن، یه ساعت هم بازی بکنن. بچه ها را به بازی گرفتن حکمت است این هیئت مدرسه حکیمانه بررسی کرده، اونا بازیگر نیستن. کودک را به بازی گرفتن حکمت است. اینا که اساس بازی بچه ها میسازن، عروسک میسازن، اینا بازیگر نیستن. بچه ها را به بازی گرفتن حکمت است. اونا میتوانند بگوین ما بازیگر نیستیم و درست هم میگن. میتوانند بگوین ما حکیمانه کار میکنیم و درست هم میگن، چون بچه را بازی گرفتن حکمت است. اینایی که یه مقدار خوردن، یه مقدار نوشیدن، یه مقدار خوابیدن، یه مقدار گفتن، یه مقدار خندیدن، این بسا برای اینکه یه مقدار خستگی رفع بشه بقیه کار را انجام بدن. وگرنه اونا که اهل این بازی نیستن کار ندارن. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که امام بعد از شما کیه؟ فمن لا یلهو و لا یلعب، اون که بازی نمی کند. کی به دنبال من راه بیفته، کی نای من را ببره. حیف انسان نیست دهن باز کنه بگی کی به دنبال من میاد. و من گوش به ابی من لا یلهو و لا یلعب، و بود جهانم پدرم و پدای کسی که اهل بازی نیست. وقتی اون شخص این سؤال کرد که امام بعد از شما کیه، فهمون من لا یلهو و لا یلعب، فورم وجود مبارک در همون زمان وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه، کودکی بود یه بره همراهش بود وارد منزل شد، به این بره گفت اسجدی لربک. بعد فورم وجود مبارک امام صادق این بچه رو در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلعب. امام اهل بازی نیست، نه کسی رو بازی میده، نه به بازی کسی خوشحاله، نه حاضر بازی بکنه. فرمود ما بازیگر نیستیم. کودکان را به بازی گرفتن حکمت است. پس دنیا لعب، دنیا به ما نه دنیا، نه زمین، نه آسمان، اینا بازی نیستن. این مال منه، فلون مقام مال منه، فلون سمت مال منه، من این رو دارم، ایناست دنیاست دیگر. وگرنه زمین که اگر زمین باشد خب کسی افتخار نمی کنه، خب زمین زمین است، باغ باغ و بوستان بوستانه، اما این که مال منه افتخار آوره دیگه، من اینو دارم، من اون مقام دارم، من این برج دارم، این دنیا یعنی این. فرمود این ها بازیچه است و افراد کوته نظر را به بازی گرفتن حکمت است. لذا اگر پدر بگوید من بازیگر نیستم، حکیمانه کار میکنم، درست گفته، با اینکه عروسک خریده برای بچهش. اون عروسک ساز بگوید ما حکیمانه کار میکنیم، درست گفتن. اون هیئت مدیره مدرسه بگوید ما حکیمانه برنامه ریزی کردیم، درست گفتن. کودکان را به بازی گرفتن حکمت است. لذا بین این دوتا آیه کاملا قابل جمعه. فهم ما لاعب نیستیم، بازیگر نیستیم، و دنیا هم بازیچه است. دنیا یعنی غیر از زمین، غیر از آسمان، دنیا یعنی همین من و ما. یه بیان لطیفی بعض از حکما ما دارن که فرمودن درخت هرگز ترقی نمی کند، که قبلا هم این بحث گذاشت. برای اینکه درخت اینی که بالا می آید ریشه او نیست، اصل او نیست، کسر او نیست، مغز او نیست، این دم اوست، این فرع اوست، سرش و دهنش تو لجنه. فرمود اینایی که برج ساختن باید مواظب باشن که اینا ترقی نکردن، چون دهنشون رو خاکه. شما این کتاب شریف وسائل باب مسکن ملاحظه فرمایید. یه وقت هست کسی 10 طبقه 20 طبقه کمتر و بیشتر میسازد که مشکل جامعه را حل کند در اثر کمی زمین، او یه حساب دیگه است. یه وقت هست نه، خودش جهت فخر فروشی یه برج چند طبقه میسازد. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تو کتاب مسکن این وسائل دارد وقتی کسی مازاد بر حاجت خودش طبقات بسازد، فرشته ها میگوین یا افسق الفاسقین این تورید. خب این یا افسق الفاسقین این تورید میشه لهور عب دیگر. پس بنابراین از اون طرف میگن نیاز جامعه را برطرف کنید، از این طرف میگن به این که اگر کسی برجی ساخت بالا آمد، این دوم اوست که بالا آمده، بگن از دهنش دو لجنه. هیچ حکیمی نمیگوید که نبات ترقی میکند، درخت ترقی میکند، اینی که آمده دهن اون، سر او، مغز او نیست، این فروعات اوست. برخی ها که حیات گیاهی دارن دمشون بالا آمده، فروعاتشون بالا آمده، بگن دهن تو لجنه، مغزشون، فکرشون تو همین که سلط الله و علیه الماء و التراب. بنابراین جمع بین ما کنا لاعبین با ان الحیات دنیا لا لهو و لعب هست. پس اونا اگر خواستن به قدرت تکیه کنن، فرمود اهم خیر ام قوم تبع. اگر برهان خواستن، فرمود ما خلقنا السماوات و الارض و بینهما لاعبا. اگر ملحدن، خدا را قبول ندارن، با انسان شناسی ما ثابت می شود که انسان موجودی است نمیر، یه موجود نمیر بالاخره باید با یه حساب کتابی زندگی کند. فرمود انسان مگر می میرد؟ انسان مرگ را می میراند، انسان برای همیشه زنده است و مرگ از بین رفتنی است. حالا شما درباره بدن او مشکلی دارید؟ ما ان یوم الفصل برای شما مشخص میشه با کدوم بدن هست. اون چه که هست انسان با همین بدن مشهور میشه، چی جور میشه فردا معلوم خواهد شد. حالا شما چیکار دارید چی جور میشه؟ بالاخره انسان از طوری که هر کدوم رو تو روایات ما ایمه فرمودن لو رأیته و لقلت نو فلان، هم شخص کاملا آدم معلوم میبینه میشنزه. حالا چی جور میشه رو یوم الفصل مشخص میکند. والحمدلله و العالمین.